انا زعق القرآن اسمعيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این آجا میشه اینم تنظیم کنی؟ شما بلدی؟ بلد نیستی؟ پس بلدش رو بزنیم بر نه بلدش رو بزنیم بر تنظیمش همین بلد میشتن. دست شما درد نکنه چون دشتشه که شما پوشید دیگه خیلی موضوعیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وآل محمد عجل أرجل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. شاید بیشتر تأکید عرض میکنیم مصاحب روز شهادت بی بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله که از ایامی که در پیش رو داریم که مثلا فاطمه اولا نامیده میشه، فاطمه 75 روزه، بتوانیم استفاده بکنیم برای شرکت در مجالس و معرفت بیشتر به حضرتش که گفته شده از حقیقت شب قدر فاطمه زهراست یا نور و نعلا نور فاطمه زهراست. بالاخره درک عظمت فاطمه زهرا بر اساس این معادل درک حقیقت شب قدره. حالا اینه یعنی چه؟ این مطالب مفهومش چیه؟ حالا ما که سطحمون انقدر پایین است که درک نمی کنیم حقایق رو، به ما میگن ما هم تعهدن منتظر میشیم انشاءالله، وگرنه حقیقت اینها رو که واقعا برای ما هم دسترسیش آسان نیست. خیلی خوب فرمودن که در این درس بفرمایید 13 فرمودن که این قول تلحیه ما یزدخو عنهم این دو تا احتمال داشت. احتمال اول که ما قبول کردیم که صرفا تصدیق خدا آن 18 نفر اصحاب اجماع بود، و قول دوم که عده دیگر گفته بودن. اما برای احتمال دوم یا دیدگاه دوم تفسیرهایی مطرح شده است. یک تفسیر برای تصحیح ما یزدخو عنهم این بود که ما اینا رو تصحیح میکنیم صحیح میشماریم به چه دلیلی؟ به خاطر این که روایات اونها محفوظ به قرائن خارجی است. قرائن خارجی هم براتون نام بردیم، چهار قرائن خارجیه که عرض شد، موافقت با کتاب، موافقت با سنت قطعیه، موافقت با اجماع و ذکر شدن در یکی از کتب معتبر که به تأیید ائمه رسیده است. یک تفسیر این بود. تفسیر دوم این بود که بگیم نه، اصلا نه محبوب به قرائن داخلی هستن، نه از خود اینها به درست میاد از روایاتشون که اینا هم خودشون ثقه هستن، هم مشایخشون و مرویان عنهمشون هم ثقه هستن. که بیاناتی بود و مطالبی بود و فرمودن و جوابه شد. محدث نوری علیه الرحمه که اصرار بر این دیدگاه دارد که بر اساس قرائن داخلیه ما قائلیم به این که اینها هم خودشون مورد وصول بودن 18 نفر اصحاب اجماع و هم مشایخشون و اساتذه‌شون تا برود به امام علیه السلام برسن علیه السلام. دو تا وجه براش مطرح فرمود محمد نوری، وجه اول رو و پاسخاش رو عرض کرد. اما وجه دومش که به نوعی از اخر و پاسخش هم از مطالب قبلی داده شده، این رو هم فقط اشاره می کنیم چون مطلب مطلب ساده است. اون اصطانی ایشون برمد که این جماعتا من الرواد وصفو فی کتب الرجال به صحت الحدیث، اینها رو توصیف کردن به صحت حدیث. ولا يمكن الحكم بصحة حديث راو على الإطلاق إلا من جهة بطاقته. نمی شود حكم بصحة حديث راوی کرد به نحو مطلق مگر از آن جهت که این راوی ثقه باشد و بطاقت من بعده او الى المعصوم و همچنین بطاقت مرزویان عنه او تا برسد به معصوم مشایخ او و اساتذه او و کسانی که ای از او نقل کرده است تا برسد به معصوم. ولا فرق بینهم و بین اصحاب الاجماع الا قومهم مورد اتفاق دون تعالی. از این جهت اصلا فرقی نیست میان اصحاب اجماع یا غیر اجماع، اصلا هر کسی که در کتب حدیث توصیف شد به صحت الحدیث در کتب رجالی گفتن فلانی صحیح الحدیثه، این معناش اینه که هم خودش انسان ثقه‌ای نیست، هم مشایخ او اساتیذ او و مرمیان عنه او تا برسد به امام. اختصاص به اصحاب اجماع هم نداره الا اون که اصحاب اجماع این موضوع در اونها قوی تره. چرا؟ چون اجماع بر این معنا وجود داره. پاسخش چیه آقا؟ پاسخش چیه؟ پاسخش رو قبلا عرض کردیم. از کجا شما میگید صحت الحدیث این مستند به قرائن داخلیه یعنی وثاقات و اینها باشه؟ لعل خاطر قرائن خارجیه است یا لعل قرائن خارجیه و داخلیه با هم دیگه؟ تازه اگرم بگن مثلا فلانی خودش خوبه چه دلیل در این تصوری پیدا میکنند به اساتید او و مشایخ او بخواهد برسد؟ هستان هستی که در حالی که ما به هر حال میدانیم که احیانا اینها از طرقی نقل کردن که خیلی قوی هم نیستن، احیانا این رو هم ما میدانیم. خب این چیز خاصی نبود، تمام. دو تفسیر اول برای احتمال دوم با تاکید میکنم ایشون که خودشون احتمال اول قبول داشتن، اما حالا احتمال دوم که ایشون قبول نداشتن. دو تفسیر اول گفته شد، اختفاق به قرائن خارجی، اختفاق به قرائن داخلیه. اما تفسیر سوم خب یه نکته خوبیه، نکته قشنگیه، نکته ذوقی جالبیه و لذا اینو جداگانه مطرح کردن و خون دیدگاه تفسیر سوم احتمال ثانی. بعد احتمالاتی که بود گفتیم یه احتمال نست که احتمال باشد که خود این راویان توثیق بشوند، یه احتمال نست که بگیم نه مروی آنها صحیح شمرده بشوند، و این احتمال دوم که مروی آنها صحیح شمرده میشد. سه تا تفسیر داشت. تفسیر اولش این بود که چون محکوم به قرائن خارجی است، تفسیر دوم چون محکوم به قرائن داخلی است، تفسیر سوم اینه که الان میخوام بفرمایم و اون دیدگاه حجت الاسلام شخصیه. حجت الاسلام شخصیه. البته این تعبیر حجت الاسلام بگید عجب من خدا بس با آیت الله هم نرسیده بود. الان افکار ترامپ بینید که خیلی سریع آیت الله میشن، علامه میشن، عناوین دیگه اینها توضیح میشه، پخش میشه و خیلی معنی نداره. چطور این بنده خدا نرسید به هیچ جا؟ اگه یه ذره بیشتر درس خونده بود بس. نه، این حجت الاسلام این اصلا که فوق آیت الله های کنونیه، یعنی ولی به این معنی در لسان صادقی ها اینطور بوده که اگر کسی مجتهد بود به اون گفتن حجت الاسلام، او حجت اسلام هست، یعنی قول او و دیدگاه او از در اسلام حجیت دارد. اگر کسی مجتهد بود، ولی خودم قدیمی ها صادقی گذشته ها، اگر کسی علاوه بر اجتهاد شرایط تقلید رو هم پیدا میکرد به اون گفتن حجت الاسلام و المسلمین. یعنی تعبیر حجت الاسلام و المسلمین معادل آیت الله العظمای کنونی بود. الان چجوری است وقتی کسی مجتهده؟ مثلا فقط اجتهاد شرط نیست دیگه، خود سنش هم ولی بالا باشد و اینها موقعیتی داشته باشد. مجتهد که بود بهش میگن آیت الله، اگر مرجع تقلید بود جامعه شرایط تقلید بهش میگن آیت الله العظما. سابقا این حجت الاسلام بود و حجت الاسلام علی المسلمین. الان دیگه تقریبا طلبه های اول که ترم نخست رو رد کرده باشه دیگه حجت الاسلام علی المسلمین و العالمین و از مقصد که بعد ملائکه و ناس اجمعین تقریبا تو مایه ها دیگه خب بوده چون احتمالا هدایه رو خونده دیگه، مثلا هدایه به خانه سمدیه با اینا یا این کتاب های جدیدتر خب واقعا دیگه خیلی مباش بیبارد اصلا خواستون که این خب الان شما خیلی ملک نگیرید لذا بله
یه مرحله پایین تر بود، یه مرحله پایین تر بود. آیت الله از زمان علامه حلی اول بار و علامه حلی گفته شد آیت الله، منظر به ایشون گفته شد آیت الله، ولی رواج پیدا نکرد. رواج پیدا هنو آخر آیت الله عنوان مبهمی بود. حجت الاسلام معنی خاص دارد، حجت اسلام هم. حجت الاسلام و المسلمین، یعنی هم حجت اسلام به حد نفسه هم برای مسلمین چنین جایگاهی دارد، یعنی مرجع تقوید. اما آیت الله میشین جهت رو، همه چیز آیت الله، همه چیز نشانه خدا، در و دیوار و درخت و همه چیز نشانه خدا، یعنی این ابهام. آرام آرام خب هی عناوین تدرج پیدا کرد، دیدن که جواب نمیده دیگه، بلکه توسعه در عناوین داده بشه دیگه و به این شکل هر سام فرم بوده. حالا خیلی کار به عناوین نداریم، فقط خودم حجت الاسلام شرطی که میگیم نگیدیم بنده خدا اجنه هم خیلی طلبه مثلا مقتدی بود، نه، این آیت الله اگر امروز بود الان آیت الله فی العالمین بود. اصلا فرضی که بعد حجت الاسلام شرطی که در اصفهانشون ساکن بود. خب ایشان آمده از شکار کرده، ایشان آمده قائل به تفصیل شده، به قول یکی از آیان و اعظم اساتید به شوخی به مزاق میگفت و اگر یه وقتی مثلا یه جایی مساله مطرح شد شما قائل به تفصیل بشید، چون اگر نوعی نوآوری نداری، ابتکار نداری، خود طرف تازه‌ای نداری، لااقل قائل به تفصیل بشید. بگو به نظر من در بعضی موارد شما درست میگی، تو بعضی موارد هم شما درست میگی، هر وقت با هم کنار بیاید. حالا ما خودمونم هم به طلبات توصیه میکنیم، میگیم اگر خواستید که وقتی استاد بحوث خارج بشید و هیچ علمیتی در کار نیست، همین در مطالب دیگران بخونید شما قائل به تفصیل بشید، این خوش قول ثابت بخواهد در مطلب. حالا اینو به ما مزاح عرض کردیم، مرحوم حجت الاسلام شخصی که خب واقعا عالم بوده است و مشتشم پر بوده، ظاهرا اگر اشتباه نکنم، حالا اینو باید ببینم، من ذهنم نیست، فکر میکنم همین است که شیخ انصاری در سفری که از دزدپور آمد بره مشهد که 4 سال در کاشان در طی سفر مون ترس ملا احمد نرال شرکت کرد، تو همون سفر ایشون تقریبا 24 ساله بوده حرکت کرده، از عصبات آمد دزدپور بیسری به در مادر بزنند و بعدم برای زیارت بره مشهد، میخواست بره مشهد، تو راه رسید به کاشان 4 سال مون، تو سفر آمد 4 سال مون که درس ملا احمد نرال شرکت کرد. بگذاریم، ایشون قبلش اصفهان رسید، به اصفهان رسید، به اصفهان که رسید خب دیداری داشت با علما، ظاهرا همین حجت الاسلام شخصی اگر اشتباه نکنم که حجت الاسلام شخصی به شیخ انصاری اجازه اجتهاد نداد. جهت چی بود؟ گفت تو در رجال ضعیفی، در رجال اجتهاد نداری، تو در رجال مجتهد نیستی و در همه مقدمات اجتهاد انسان باید مجتهد بشه، چون تو در رجال مجتهد نیستی من به تو اجازه اجتهاد نمیدم. البته شیخ انصاری بعداً آمد و در مرکز قرار گرفته شد، شیخ انصاری زد زیرا به رجال و کی اصلا گفته اشتاد در رجال لازم است و قصر خلاص کرد از مدد که حتی باز الان کمان نشد از این بندره اون قصه بوده، ولی به هر حال موضوع رو ریشه ای حل کرد که دفعه بعد کسی جرات نکنه به اویز اشتاد نخواد بده. بله هر مدد این که برای حجت الاسلام شخصی از علمای بسیار قوی هست، گفتگوها و بحث‌های او با ملا احمد نراقی که اینا همزمان با هم هستن، ملا احمد نراقی در کاشان، ایشون در اصفهان، اونا بحث فقهی جالبی با هم دیگه دارن. تو وقت من این وقتی میدم بحث و مناظرات اینا رو با هم دیگه، اختلافات فقهی که با هم دارن خیلی بحث‌های سنگین جالب دارن. به هر حال ایشان آمده از قائل به تفصیل شده، گفته آقا نه اگه همه این 18 نفر رو با یه چوب برونید، اینا رو دو گروهشون کنید، یه گروه اون 6 نفر اولی، یه گروه این 12 نفر دومی. چطور؟ میگن ببینید اگر شما توجه بکنید به عبارت خود مرحوم کشی، مرحوم کشی در اون 6 نفر اولی وقتی میخواست بگه تعبیر تصدیق رو فقط به کار برد، تصدیق حمایت نبود، تصحیح و مایت عنهم رو در باره گروه اول به کار نبرد، فقط گفت تصدیقشون میکنیم، نافقیه هم تصدیق میکنه. اما در دو گروه بعدی از تعبیر تصحیح و مایته استفاده کرد. آه شما سر بتونه یه گرم بتونه چجوری بزید؟ آه میشه درد ببینه خود بازش بذاشت دیگه الان پیریه ما یه خودت بزید. اصلا همتون که خود کشی هم درباره گروه اول تعبیر تصحیح و مایته به کار نبرد، نگفت صحیح شمردن آن چیزی که به صحت از آنها نقل شود، فقط گفت تصدیق به دبل گروه اول. اما درباره گروه ثانی و ثالث از این تعبیر استفاده کرد. پس نشون میده خود ایشون هم بین این جمعیت فرق گذاشته. میگم تفاوت در چیه؟ میگه ها ببینید، گروه اول کسانی بودن که اینا پیرمردا بودن، سابقه دارا بودن، از اصحاب نزدیک اهل بیت بودن و اینا واسطه نخوردن در نقل. روایاتی که از ائمه نقل کردن، از امام باقر و امام صادق مستقیم نقل کردن، اصلا مرویان عنهی به جز خود امام ندارن، واسطه ای بین اینا نیست. خودش از تو امام مستقیم از امام گفته، بلا واسطه مباشرتا از امام نقل کرده. فلذا همین که ما وثاقت اینها رو بپذیریم کافی است برای اینکه حدیثشون رو بپذیریم، چون دیگه واسطه بین این و امام نیست، تمام اون واسطه هر هم میخواییم بررسی کنیم. دقیقا فرمیم به خلاف گروه دوم و سوم. گروه دوم و سوم نه، عبیر شباب یا چون کنم گروه دوم و سوم شباب اصحاب امام صادق هم نه، جماعت بودن در زمان امام صادق یا دیگه اصلا جز اصحاب امام کاظم و بفرمایید که امام رضا علیه السلام بودن. خب اینا مثلا فرشون یک کسی که از شاگردان امام رضا علیه السلام هست، از اصحاب ایشون هست، وقتی میخواد از حدیث رو از امام باقر نقل بکنه چند تا واسطه میخوره؟ اگر دو تا سه تا شبه واسطه بخوره، اینا واسطه خوردن. خب از این تغییر تعبیر چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ ایشون میگه این به روشنی نشان میدهد گروه اول چون واسطه نداشتن اصلا مستقیم نقل کردن، فقط اثبات وثاقت خودشون کافی بوده، لذا همین تعبیر تصدیق هم کافی بود براش، لذا همین تعبیر کافی. اما گروه دوم و سوم چون واسطه خود از تا امام، لذا ما توثیق مشایخ و اساتید اینها را هم لازم داریم، لذا از تعبیر تصحیح و مایته استفاده کردن تا اینو نشون بدن. این بیان شخصی است که حالا به عقیده قاصر بنده خالی از لطف نیست، خالی از دقت نیست، بدی نیست، لاغل میشه انسان روش تأمل بکنه، یه وجهی براش در نظر بگه، یه بابی براش باز بکنه. اولا و به ذات البته اشکالات رو بهش وارده، اگر اشکالات رو بتوانیم جواب بدهیم چه بسا بگیم که حرف مبنا شخصی حرف قابل قبولی است که ما بیایم به این شکل تفسیر بدیم. طبعا استاد معظم ما حضرت آیت الله سبحانی، حالا داخل پرانتز بخیر حجت الاسلام و حسین گفتن، حضرت آیت الله سبحانی وقتی رساله عملیاتشون که چاپ شد چند سال پیش اخیر روی رسالهشون نوشته بود که حجت الاسلام و المسلمین آیت الله العظما شیخ جعفر سبحانی. بعد یکی از طلبه های ما، طلبه خوبه، طلبه ارمانزادتون که درس خوانم، بعد این خودش آذری زبان هست، بعد خیلی مندم ناراحته، گفتم چی شده؟ گفت آجا این استاد شما آقای سبحانی فلان در خواهش رساله چاپ کرده، خیلی مثلا واقعت شده، آبرویی شده. گفتم آخه چه اشکال داره؟ گفت نه این بود رسالهش نمیشه حجت الاسلام و المسلمین آیت الله العظما. گفت مردم ما رو مسخره میکنن، میگن ببین این میگن این نم ترکا فلان از این حرفا، این همین اصلا واقعا تو حجت الاسلام و المسلمین آیت الله العظما چی اصلا آبرویی شده کاش نمیکرد. گفتم نه اتفاقا ایشون کار دقیقی انجام داده، این نشون میده آدم اهل فنه، این کار است، این دقتش نشون میده چون از محققیه، اصلا خاطر که من اصلا شاید عموم متوجه این نکات نشد، اما این نشون میده ایشون اتفاقا از مسئله که اهل فن بوده و دقیق بوده، شما قصه نخور لطمه ای به نژادی های شما نخور اصلا خاطر که حالا این تو حالا این مداخله فرانسوی هست. آیت الله سبحانی ایشون قبول ندارن حرف شخصی رو، همون مبناشون همون احتمال اوله و احتمال ثانی رو با سه تفسیرش قبول ندارن، فرقی نمی کنن چه تفسیر شخصی چه تفسیر قبلی، لذا جواب میدن و اشکال. اشکالات رو ببینید، یلاحظ علیه اولا بعد اشکال به تفسیر سوم، همون قول حجت الاسلام شد. اولا این که میکن آقای تفسیر ذوقیه، این یه چیز استحسانیه، همچنین چیز شما خود فکر کردی، چیز تراشیدی، چیز تراشیدی و این دلیلی ندارد، دلیل ندارد و بلکه مخالف وحدت سیاق هست و ظاهر این است که معقد اجماع، یعنی محلی که اجماع بر او شکل گرفته و بر او فرود آمده، فرودگاهش و معقدش، محل عقد و گره خوردن این اجماع و تشکیل اجماع، امران واحد، یه چیز بیشتر نیست، لا امران، نه اینکه دو تا چیز باشه. خب ایشون میگن این سه تا عبارت کشی اینا همه در یه راستا صدرت یه مطلب رو میگن و لذایتون پاسخ این هستش که این اشکال شما رو ما قبول نداریم. چرا؟ از قضا بر اساس وحدت سیاق و این اشکال شما وارد نیست. چرا؟ به جهت این که وحدت سیاق در جایی است که خود گوینده یا مصنف این دو جور حرف نزده باشه، از دو تعبیر استفاده نکرده باشه، اما وقتی خود کشی دو جور حرف زده، در یک جا فقط تصدیق رو به کار برده، در جای دیگر کلمه تصحیح و مایده رو هم اضافه کرده، پس دیگه چه وحدت سیاق شما میخواد ادعا کنید؟ از کجا شما اینو میگید؟ اصلا فرضون که لذا این اشکال اول شما، یعنی وحدت سیاق شما نمیتونید بپذیرید. میگید ذوقیه، خب بله ذوقیه، ذوقش این این است که نشده فکر کرده بنده خدا شما بخیلی اون نشده فکر کرده، نشده فکر کرده و هایشی به ذهنش آمده دیگه. و از قضا ما میگیم عبارت هم میتونه کمکش کنه، همین دو جور بودن عبارت این خودش مؤید این ذوقیست که ایشون به خرج داده. چرا؟ کشی دست گروه اول فقط گفته تصدیق، اما دست گروه دوم و سوم علاوه بر تصدیق تصحیح رو هم به کار برده. لعل نظر به همین نقطه داشته است که شما اینجا نادیده گرفتید و از قضا ایشون توجه داشت. این اشکال اول از جانب آیت الله سبحانی به شخصی و پاسخ ما به اشکالی که ایشون مطرح کردن که ما اشکال اول ایشان استاد معظممون رو نمیتونیم بپذیریم. نه ایشون پاسخی نداره. میگه ما بیکاریم که از دل میشیم به خودمون پاسخ بدیم. ما خواهیم قول خودمون رو ثابت کنیم. شما با کی هستی؟ موضعت رو مشخص کن. من نظر خودم گفتم. بس پاسخی که گفتم نظر خودم گفتم. من اشکال میکنم به استاد معظم آیت الله سبحانی، عرض میکنم محضر مبارکه ایشان که ما اشکال شما رو قبول نداریم. نظر ما این است. اما نه جواب اینا اصلا ما میتونیم که اشکال نکنیم، همین متن کتاب بگیم بریم، لکن گمان نمی کنم که این خیلی دیگه پسندیده باشه. شأن آیان و حضار هم عجل از این است که ما فقط بخوایم متن کتاب بگیم بریم. این که حالا ما خودمون این کتاب میخریم میخونیم دیگه، اصلا که لاغت این چهار نکته اضافه تر از کتاب رو هم از دان باید ترجمه بکنم. مثلا این نکاتی که باز این خود حالت شکل اجتهادی به خودش میگیرد در رجال، به خاطر ذهنیت رجالی در شما ایجاد بکند، باید ترجمه به این نکاتی که بوی اجتهاد در رجال میدهد باید چی داشته باشه. اشکال دوم، اشکال دوم این هستش که مؤلف محترم حضرت الله سبحانی ایشون میگن که شخصی علیه الرحمه فرموده از طبقه اولا اون شش نفر اولی، اونا کسانی هستن که بلا واسطه و مستقیم از ائمه نقل میکردند، لذا تصدیق و مایسه درمشون به کار نرفت، فقط کلمه تصدیق درمشون به کار رفت چون واسطه نداشتن، فقط خودشون که توصیق میشدن کافی. لکن این ادعا ضعیف نیست. ما اگر مراجعه کنیم به روایات اینها و همون گروه اول، میبینیم از قضا اونا از ادعای مختلفی از ادعای متعددی نقل کردن، واسطه خورده. بله تعدادی از احادیثشون مستقیمنه، مباشرتن و مستقیمن و بلا واسطه از امام نقل کردن، اما ادعای از روایاتشون واسطه خورده، واسطه خورده، با واسطه از امام نقل کردن. مثال میزنن از زراره را که میگن این از نزدیک به 14 نفر این نقل کرده است، ابوالخطاب، بخیر، حسن بزداد و سایرین، تا بیاد به نفر 14 که در کتاب هست مقابلتون. یا محمد ابن مسلم از 6 نفر از مشایخشون نقل کرده، از ابو حمزه صومالی، ابو صباح، دیگران هم ارسان خطون که، و پس اینا از اینها نقل کردن. و ها کدا غیره هم من از طبقت الاولا، میگه سایر میشونم همینطور هستن. پس شما میدونید این دیدگاه دوم شما آیه شرطی صحیح نداریم. ما چی پاسخ میدیم به این بیان استادمون از آیت الله سبحانی؟ ما اینطور پاسخ میدیم، میگیم از قضا به نظر ما مرحوم شخصی به همین اشکال دوم هم توجه داشته، لذا شخصی در تعبیر خودش هیچ وقت نگفته طبقه اولا تمام روایاتشان بلا واسطه است، بلکه ایشون فرموده غالبا روایاتشان بلا واسطه است. لذا این اشکال آقای سبحانی به شخصی هم وارد نیست. اگر اون گفته بود تماما کلن اونه کلام شما صحیح بود، اما اینکه تو نگفته است که عرض نظر بوده غالبا عرض نظر بودون که چنین است و بفرمایید که اینا. ببینید عبارت شخصی رو ببینید تو هم کتابتون هستش، هم صفحه اول اگر مثلا باشه یقول المحقق الشخصی فی هذا الصدد، عبارت بده کردید. خب پاراگراف 62 سوم درس 14 هم باشد، یقول المحقق الشخصی فی هذا الصدد ان نشر الاحادیث لما كان في زمن الصادقين عليهما السلام وكان المذكور في الطبقة الأولى من أصحابهما كانت روايتهم غالبا عنهما من غير واسطة. نفهم بس دائما که گفته غالبا، خیلی خوب غالبا دیگه بودیم اشکال شما رو هم چی ندارد و برطرف می کنه. خیلی نه، ایشون دارد به کلام شخصی ایراد میگیرد، ما میگیم ایرادی که گرفتی به شخصی وارد نیست. الان عرض بکنم یه لحظه نمیفهمم، اما آیا یعنی سرآخر ما میخوایم کلام شخصی رو ثابت کنیم؟ نه، لعلا ما هم سرآخر کلام شخصی رو نداریم، اما میگیم این اشکالات شما اشکال نیست. خب پس اشکال کدومه؟ اشکال همون چیزی که در دو درس گذشته گفته شد. یک جهتش این هستش که صحیح شمردن چرا فقط بگیم از طریق وثاقت راوی باشن، شاید از طریق قرائن خارجیه باشد، اذا جاء الاحتمال مثلا استدلال، یعنی احتمالش هم باشد که به خاطر قرائن خارجیه بوده کافی است برای اینکه ما نتوانیم دیگه به ذات قاطع اون حرف رو بگوییم مثلا، و احتمالات دیگری که مطالب دیگری که از مطالبتون که پیش از این مطرح شد از مطالبتون که و در همون درس 11 انتهای درس 11 مثلا آمد و اشاره شد یا در درس 12 گفته شد، اون مطالب و چه برسه ما اینجا هم میتوانیم تکرار بکنیم و شخصی باید بتواند به اون اشکالات پاسخ بدهد. اگر نتونه به اون اشکالات پاسخ بده و به اون سوالات جواب بده طبیعتاً قول شخصی رو نمیشه پذیرفت، ولی در مجموع انسان حس میکند کلام شخصی ره به یه آبادی دارد، خیلی بیراه نمیگه. خب بالاخره این تغییر در تعبیری کشی به کار برده چیه؟ آیا صرفا تفنن در عبارت یا نه لعلا نکته رو میخواست کشی در این تعبیرشی به کار ببرند و برساند؟ خب به هر تقریبشون میگهد الهونا تم توضیح المعنیین، ما دو معنی رو گفتیم و قد عرف دعنین معنی هم دو تا احتمال که مصدر اسم مصدری یا اسم مصدری از اون مای موصول مایده ارمانداتون که وقد عرفت ان المختار هو المعنى الاول و اما المعنى الثاني فهو به تفاسیر ثلاثه غیر تامه. خلاص، اما یه نکته دیگه اینجا باقی میموند و اون بحث اجماع هست که در کلام کشی آمده که میگه اجمعت الاصابه، اجماع اصابه. اجماع چه نوع اجماعیه؟ اجماع برای ما اجماع منقوله، نقل شده، ما که نرفتیم اجماع تحقیق کنیم به دست بیاریم که نقل کرده از کشی برای ما اجماع اصابه را، اجماع طائفه شیعیه را. خب پس این در حقیقت میشه گفتش که تحت عنوان اجماع منقول قرار میگیرد. آنچه که در اصول آیان بحث کردن این است که اجماع منقول حجت نیست. چرا حجت نیست؟ دو جهت معمولا، حالا ممکن است خوردری زیاد بشه باشد، اما دو جهت عمدتا مطرح میشود. یکی این است که اجماع خاصیتش چیه؟ اجماع خاصیتش کاشفیت از دیدگاه معصومه. اگر اجماع نتواند کاشف از دیدگاه معصوم باشه هیچ ارزشی از نگاه شیعه امامیه ندارد. قبول؟ تمام؟ خب ناقل اجماع میگه امام معصوم یقول هکذا، یا میگه اجماع داریم بر این مطلب، پس نتیجه میگیریم قول امام را. کدوم میگه؟ دومی دیگه، اصلا دومی رو میگه. یعنی چی؟ یعنی اخبار او از قول معصوم اخبار عن حسن نیست، اخبار عن حسنه، یعنی اجتهادی به دست آوردنیه، استنباطیه. ادله حجیت خبر واحد شامل خبر عن حسن میشه، یعنی بگه رأیتو، سمعتو، سمعتو، مثلا امام صادق یقول هکذا، سمعتو عن فلانن، عن فلانن، عن فلانن، عن الامام الصادق علیه السلام. دقت میکنید؟ حسی باید باشه، اما اجتهاد و استنباط اینجا به درد ما نمیخوره. خب را ناقل اجماع منقول، ناقل اجماع، این در حقیقت به ما نمیگه من شنیدم که امام اینطور میگه، میگه من. پس چی شما دریافت کردی؟ میگه من رفتم بررسی کردم فتواهای علما و بزرگان را، دیدم اینا همشون اینطور فتوا دادن، از اینجا کشف کردم قول معصوم را، لكن اخبار عن حسن نیست، حجیتی ندارد. اصلا خواهدتون که این نقطه اصلا که مطبع بود. خود ایشون به این اشکال پاسخ میدن، میگن لعل بگوییم که خب کشی نمیخواسته قول معصوم رو برای ما کشف بکنن، دنبال قول معصوم نبوده، صرفا میخواسته بگه اصابه شیعه امامیه یه همچین دیدگاهی دارن که این 18 نفر رو قبولشون دارن، ایچی قبول قول معصوم دارن. اینجا می توانند از حسن باشند، رفته باشه با بزرگان شیعه، با بزرگان طائفه امامیه ملاقات کرده، گفتگو کرده، بررسی کرده، ده بله همشون قبول دارن که این 18 نفر آدم های حسابی بودن. این که دیگه میشه که لااقل زمان خودش که میشه بررسی بکنه، قبلیه ها رو از طریق اساتیدش بپرسه، بگه آقا شما زمان شما چطور بود؟ بله زمان ما هم طور بود. اساتید اونجوری که بله زمان اساتید ما هم طور بود، اونا همه این دیدن نفر چه قبول داشتن. ما اینجا به دنبال کشف قول معصوم نیستیم، مثلا ما بخواهیم بگیم که شیعه نظرش چیه، شیعه نظرش این هست. حالا 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 مطلب دوم چی؟ مطلب دوم که در باب اجماع ما داریم این است که اجماع از منظرتون که در جایی حجت است که بفرمایید، از منظرتون که کاشف از قول معصوم باشه، و شما همین الان نشون مدارید که این چه بسا کاشف از قول معصوم نباشد، پس این بگیم که چه ثمره‌ای دارد و حجت نیست. ببینید من از رو اشاره بکنم، الاول ان ناقل الاجماع فی الفقه ینقل السبب عن الحس و هو اتفاق العلماء، سبب رو نقل میکنن حسن، و ینقل المسبب ای قول المعصوم عن حس، یعنی اجتهادن و استنباطن و حدسی میگن، و ادله خبر الواحد لا تشمله. چرا عدل خبر واحد شاملش نمیشه؟ لأنه نقل قول معصوم عن حسن. و بما ان الکشی لیس، حالا جواب خود آقای سبحانه، و بما ان الکشی لیس به سبب نقل قول معصوم، از جایی که کشی خودش در به دنبال نقل قول معصوم نبوده، بل به سبب بیان اتفاق عصابه علی کسی، فقط میخواسته بگه عصابه شیعه امامیه اینها اتفاق نظر دارن بر کسی، لا یرد علیه ذلک الاشکال، این اشکالش وارد نیست، چون خودش هم نمیخواسته قول معصوم نقل کنه، که میخواسته قول علمای شیعه رو نقل بکنه. انما يرد عليك الاشكال التالي، حالا اشکال دوم بهش وارده، میگم اشکال دوم چیه؟ همون که شما فرمودید، از نظر اینکه اشکال دوم این است، الثاني ان اتفاق العلماء انما يلازم قول المعصوم، اجماع در جای حجتی کاشف قول معصوم باشد، شریح و ایرون هناك تتبع تام لکلماتهم جیلا بعد جیل نسلا بعد نسل، این به شرط اینکه این برود تتبع بکنن، تتبع تام، استقرار تام، تتبع تام بکنن کلمات همه علما را نسلی بعد از نسل و غالب فی الاجماعات المنقوله فقدان و هادن نوع من تتبع غالبا اجماعات منقوله از این قبیلن که چنین تتبع تام میدهشون نگرفته و عدم الاستیعاب کلمات الفقها کسی نرفته همه کلمات فقها را به دست بیاره. با این دو تا اشکال اجماع منقول میگن حجت نیست، با این دوتا اشکال میگن اجماع منقول حجت نیست. فرمودن اشکال اولش به کشی نمیخورد از مقدارتون که، اما اشکال دوم نشون میگه بعد اجماع منقول فی کلام کشی اجماع منقول یحتمل فیه ما یحتمل فی سائر الاجماعات المنقوله، این احتمال داره که این نرفته باشه همه اقوال علما رو بررسی کرده باشه. اذ لیس من البعید ان یکتفی الکشی فی کلام جماعت من العلماء فیبدأ اتفاق الاصابه. دو سه نفر سه چهار نفر از علما به نظرشون همینه، به ذهن شما میگن همه همینو میگن، همه همینو میگن. الان دیدگاهی اوقات تو همین مدرسه مبارکه ای که ما الان درش هستیم، اگر احیانا حتی از برخی از مدرسین اینجا سوال بشود آقا نظر علما و فقها در مورد ولایت مطلقه فقیه چیه، پاسخ میدن که بعدشون از این طبعا نه هم بعدشون بعدشون پاسخ میدن که نه فقهای ما عموما قبول ندارن ولایت مطلقه فقیه. اینطور نظر فقها این است، کسی بین فقهای ما خیلی ولایت مطلقه فقیه قبول نداشته، اینطور میگه. چرا؟ چون مرحوم آیت الله خویی تصریح میکنند که ادله لفظی ولایت مطلقه فقیه تام نیست، نمیشه پذیرفت. چندتایی هم از شاگردایشون که ما الان میشناسیم که در زمان ما از مراجع بودن، اینا چند تا نه همشون، همه شاگردای خوبی نه، بعضی هاشون که با خود قم آمدن و ما شناختیم از این حرفا، اینا چه بسا همین دیدگاه آقای خوبی رو داشته باشن. با همین سه چهار نفری که دورشونه این آقای ارسال مسلم میکنن که فقها خیلی به از نظر خفل قبول نداشتن. باور بفرمایید این موضوع تو ذهن خود ما جا افتاده بود. جدی ها از بس میشنیدیم اینو از افراد مختلف، اساتید، مدرسین، شخصیت ها. بعد که خودمون اهل مطالعه شدیم، اهل تحقیق و تدبر شدیم، این عجب دروغ بزرگی از قضا به عکسه. اکثر فقها شیعه در طول تاریخ شیعه ولایت مطلقه فقیه قبول داشتن، اکثر فقها. اصل ولایت فقیه رو که همه فقها قبول دارن، مگه میشه فقیه ولایت فقیه قبول نداشته باشه؟ این که اصلا میگن پارادوکسیکاله، تناقض اصلا، فقیه ولایت فقیه قبول شده. اما همین قید مطلقه شد، یعنی ولایت مطلقه فقیه اکثر فقهای شیعه از اساس الان قبول داشتن. از اون وقت اونایی که قبول نداشته باشن معدودن، باید بری بگردی پیدا کنی که بگن ها شاید فلانی هم قبول نداشته باشد. اینا چند نفر بیشتر نیستن؟ یه جوری جا انداختن که اصلا تو فضای حوزه هم همین هستا. شما در طلبات سوال میکنید، طلبات تو دلشون که برد مستقی بقی امام گفته بوده دیگه، حالا خودش یک نفر دیگه میگن مولا احمد نراقی هم گفته بوده، دو نفر سه نفر تمامه که نه اصلا فقها علما قبول نداشتن. کدوم علما؟ هیچ علما کی هست؟ بقید من چه از بارم؟ ایشون میگه این گرفتاری فکر نکن مال زمان شماست، قدیما بوده. من از همین دو تا سه تا چهار تا عالم که دور و برش بوده وقتی همش یه نظری میدادن مثلا همه نظر شده همینه، میگه بسیار از اجماعات منقوله گرفتاری همچین بیماری هست، من نظر نمیشه پذیرفتشون. ایشون میگه از لیس من البعید ان یکتفی الکشی به کلام جماعت من العلماء فیبدأ اتفاق الاصابه. بعید نیست که کشی هم اکتفا کرده باشد به کلام تعدادی از علما، بعد اومده ادعا اتفاق اصابه را. و من المعلوم ان مثل هذا السبب الناقص لا یکشف عن شیئین فلا یمکن القول بان اتفاق هؤلاء یلازم وثاقتهم واقعا. پاسخ ما چیست؟ اگر حاضر خواستید بنویسید یا رو بدانید، در عقیده ما این اشکالات آی سبحانی اساسا وارد نیست، حتی بی ربط. چرا؟ چون در علم رجال، حتی توثیق به وسیله یک نفر از قدما هم برای ما کافی است. حتی میگه یه نفر فقط توصیح کرده کافی بس بیشتر نمیخواد. چه رسد به اجماع؟ چه اینکه بگن آقا اجماع هم برای این بوده. حالا این اجماعی که تشریح نقل کرده، بر فرض شما بگید آقا کلمات همه رو تتبع نکرده، فقط دو سه نفر رو گفته، اگر همین هم باشه خیلی عالیه، ما میگیم یه نفرم بده، شما میگید تازه دو سه نفرم گفته که خیلی زیادی هم شد، با تشکر رو بکنیم با انبر نمیخواستیم، یه نفرم بود بده بود، شما میگید نه این دو سه نفر رو رفته دیده بده دیگه خیلی بیشتر شد. ما این رجال داریم بحث میکنیم کجای آقا؟ این که فقه اصول نیست که رجال، تو رجال خود شما مبنیتون همینه، یه نفر از خود ما که توصیف کنه برای ما چی؟ کافی هست. ما پیش از این نمیخوایم گفتیم از باب شهادت نیست، از محضرتون که این یا از باب حجت خبر واحد در موضوعاته یا از باب رجوع به اهل خبره، از محضرتون که فلذا این یک نفر هم کافیست، چه رسد به این که چند نفر باشن. پس این اشکالات آی سبحانی هم اینجا حقیقتا وارد نبود، به اجماع، به اجماع که وارد مطلب شده، این اجماع کشی اشکالی از این حیث ندارد. ما تا دائم داریم کلمه اجماع نیستیم، بفرد مثال حالا اگر دائم داریم اجماع هم باشیم، این برای ما همون مقدار کافی. از محضرتون که
من
نمیم چی از باب چیه؟ نه این که ما توثیق یک نفر از خودما رو هم کافی میدانیم برای اثبات وثاقت یک راوی، این یا از باب حجیت خبر واحد در موضوعات هست یا از باب رجوع به اهل خبره، این از باب شهادت نیست که دو نفر شاهد بخواد. خب البته ایشان در پایان میفرمایند ولی الذی یسهل الخطب، اون کار رو آسان میکند بر ما، ان الذی توخیه عبارت الکشی فی نظرنا، به نظر ما اون چیزی کشی میگوید امر ثابت من قطع النظر عن اتفاق الاصابه، کشی میگه این 18 نفر آدمای خوبی بودن و ثاقت دارن، بله این مثلا مثلا واضحی است، لذا عبارت کشی به عقیده آی سبحانی، به عقیده آی خویی و بسیار دیگر هیچ ثمره رجالی درخشانی ندارد. اصلا گفتیم می ثمرم نیست، چون بعضی از اینا فاسد العقیده بودن، فتحی مذهب بودن، ناقوسی مذهب بودن، در این حال از اینکه بخوام از این اجماع اگر نبود از طرق دیگه ما وثاقت اونها رو میتونیم استفاده بکنیم، لما عرفت من ان المراد تصدیق و حکایاتهم الملازمه لوثاقتهم و هو امر ثابت فی حق هؤلاء الثمانیه عشر سواء اثبت اتفاق الاصابه ام لا، چه اینکه این اتفاق اصابه رو ما ثابت بکنیم یا اثبت اتفاق ثابت بشود یا ثابت نشود، برای ما مشکلی نیست، چون ما به یه حد اقلی اکتفا کردیم، حد اقلی که ما بهش اکتفا کردیم با همین مقدار عبارت کشی و ثابت میشود. اما تفسیر دوم، اون احتمال دوم که سه تا تفسیر داشت، اون اصلا که نه اون گیر دارد و حدشون نیست، به خلاف تفسیر ثانی به شهوه ثلاثه فانها امور غیر ثابته فی نفسها و انما تثبت من خلال دعوه تشیع الاجماع علی التصحیح، میگه اون احتمال ثانی با شهوه سگانش فقط و فقط معطل عبارت کشیه، این کلمه تفسیر برش درست بشه و چون اونا نمیتونن درست بکنن پس اونا مطلبشون حل نمیشود. خب ثم ان هنا جماعه عرفوا بانهم لا يرون الا عن الثبات، و هم این چند نفر که انشاءالله ما بعد جلسات بعدی به اینها بپردازیم، که این احمد ابن محمد ابن عیسی بن فزاد، جعفر ابن بشیر، محمد ابن اسماعیل میمون زعفرانی، علی ابن الحسن الطافوری، احمد ابن علی النجاشی، این شخصیت ها کسانی بودند که اینها اینطور معروف شدند که اینها نقل نمی کنند مگر از انسان های ثقه. آیا ببینیم با همین تعبیر میتونیم وثاقت مشایخ اینها رو ثابت بکنیم یا نمی توانیم؟ به معنی در درسات بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آله محمد و آله محمد. خب فقط امروز این که فردا که تحصیل هست واضح میباند سه شکل شهار شنبه، اگر آقایان بیان خب بخونیم خوبه که مدار دوستر